KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
بفرمایید. سلام،
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم در رابطه با ارتباطی که با یه دختری دارم با شما صحبت کنم. فقط حالا نمی‌دونم از کجا باید شروع کنم.
فقط اولا اطلاعات رو، خود شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشه.
به من بفرمایید که شما چی خوندی، چه می‌کنی؟
من فارغ التحصیل رشته حقوق هستم و شغلم هم وکالت دادگستری.
ایشون چی؟
ایشون فارغ التحصیل، یعنی لیسانس رشته اقتصاد رو دارند و دانشجوی فوق لیسانس زبان آلمانی هم هستن.
بسیار خوب. شما حالی که اینجوری درگیر هستیم، چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من کلا توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم. پدر، مادر و یه برادر دارم که از خودم 3 سال بزرگتره. ایشون توی خانواده کلا 6 نفره که در واقع 4 تا خواهر برادرن، ایشون آخریه.
من 4مم. خب بله. چه مدتی هم دیگه رو می‌شناسید؟
در حدود 2 ساله.
2 سال. اون وقت با موافقت خانواده ها همراه هست یا موافق یکی از طرفه نیست؟
نه، ارتباط ما توی به اصطلاح محل کارمون شکل گرفت و تا جایی که و در واقع ما اونجا با هم دیگه آشنا شدیم از 2 سال گذشته و از پارسال بود که مثلا دیتا هم با هم دیگه شروع شد که با هم دیگه قرار گذاشتیم و خانواده من دورا دور اطلاعاتی در مورد ایشون دارن، ولی خانواده ایشون رو هنوز فکر نکنم در جریان باشه.
یعنی آیا خانواده ایشون یه دختر 32 ساله ای رو که معمولا در ایران قرار ازدواج کرده باشه یا در اون شرف باشه آزاد گذاشتن که رابطه ای با کسی داشته باشه و اونا ندونن و نفهمن؟
یه چیزی در این حدود باشه.
اوکی. به من بفرمایید که شما با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ هفته یه دفعه، چند دفعه و چه جوری ارتباط؟
زمانی که نه، چون به اصطلاح حالت همکار داشتیم، اون موقعی که حالت همکار رو داشتیم خود تو محیط به اصطلاح کار ما هم دیگر رو میدیدیم تقریبا هر روز و حالا بیشتر حالت تلفنی با هم دیگه در تماس بودیم و در واقع آخرهای هفته هم گاهی اوقات هم دیگر رو میدیدیم.
الان چی؟
الان نه، چون ایشون به اصطلاح از اون جایی که کار میکردن اومدن بیرون و دیگه تعلقات جدیدن اتفاق افتاده بوده. 2 هفته است که این اتفاق افتاده و ما توی این مدت هر موقع هم دیگر رو بیدیم و من آخری هفته بودم.
چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
والا مشکل من توی این نوع ارتباطی که با ایشون دارم و حالا نمیدونم این مشکل از طرف من، از طرف ایشون، از طرف هر دو تایین به چه شکله. البته این نکته رو هم بگم که ایشون قبلا یه ارتباط حدوداً 6-7 ماهه با یه آقایی داشتن که حالت نامزدی بوده، ولی خب رابطه منجر به ازدواج نمیشه و این ارتباط هم با ایشون خیلی کجدار و مریضه، یعنی ایشون رفتارش خیلی بالا پایینه و من هم توی مرحله ای هستم که میخوام یه تصمیم گیری نسبتا قطعی برای خودم بکنم، برای همون مزاحم شما شدم که تو این منو کمک کنیم که به حال چون نمیخوام تا اونجایی که امکان داره درستی بگیرم.
متوجه هستم. بنابراین موضوع من مسئله پایین و بالا بودن ایشونه که توضیح دارید. موضوع چه در چه حدیه برای من یه زن اون توضیح.
مثلا اوایلی که ما با هم دیگه آشنا شده بودیم و با هم میرفتیم بیرون، خب من برای اینکه میخواستم ایشون رو بیشتر بشناسم دوست داشتم که مثلا آخره هفته با هم دیگه در تماس باشیم و آخره هفته مثلا روزهای تعطیل پنجشنبه جمعه با هم دیتی داشته باشیم، بیرون بریم، قرار بذاریم. ایشون میگفتش که اول میگفت من نمیتونم به خاطر خانواده‌ام. بعد ایشون متوجه مثلا من دیدم که ایشون مثلا یه پنجشنبه جمعه با دوستام قرار میذارن، این طرف اون طرف میرم و یعنی یه حسی رو به من میداد که انگار اولویتش برای ارتباط با دیگران مثلا خانوادهش و دوستاش هستن و اگر حالا یه وقتی خالی شد یه فرصتی پیش اومد مثلا منو میذاشت توی برنامه‌اش. ولی خب من این نمیخواستم چون من خب ارتباطم با ایشون جدی دوستاش ما تعامل و تماس بیشتر.
آخه این چه ارتباطی با پایین و بالا رفتن یه دختر یا یه پسر فرق نمی‌کنه. ممکنه اونقدر مشتاق نباشه، مطمئن نباشه، بنابراین اونقدر اهمیت نده، یا یه احتمال دیگری که امیدوارم نباشه یا نبوده که اصلا با کسی دیگه است، بنابراین برخی از اوقات که آزاد می شده شما رو می دیده. و از کجا شما می دیدید با فامیل یا دوستان بوده اون شبایی که با شما نبوده؟
نه من این رو حرفی که تون می زنم، من این نقالشون به قرآن فراس می گه یا حرفش دوست هست یا غلط، من این رو نمی دونم. این حرفی بود که ایشون به من می زد.
نه خب آخه من نصب کنی این ارتباطی با پایین و بالا رفتن نداره عزیز. این مثل یه اتومبیلی است که سرعتش داره به تدریج یا زیاد میشه یا کم میشه.
منظور من از پایین و بالا رفتن اینه که حالتی که شما خودتون اشاره کردید، حالت اطمینان نداشتن، شاید اینکه خودش نمیدونه چی کار میخواد بکنه.
اوکی من متوجه شدم. اون حالا اون یه قصه دیگه. چون وقتی اون لغت به کار میبرید من میرم توی حالت دو قطبی یا منیک دیپرشن به عنوان بیماری گرفتم.
من بود. نه من منظورم این حالت که شما حالا مثلا دو قطبی باشه یا دیپرشن داشته باشه نبود. اینکه میگم حالتی عدم اطمینان توی رفتارش من خیلی میبینم.
خب البته ممکنه یه چیزی هم باشه. بسیار از اوقات دوستان مانورم میکنن. اینقدر خانمایی هستن که آرزوشو میکنن شما تلفن کنید، تا چهار دفعه تلفن نکنید جوابتون هم نمیدن. بعدم خوشحالیشونه که شما دارید اونجوری تلفن میکنید، شما میگید سه دفعه یا چهار دفعه جوابم نداد، در حالی که اون دقیقاً بیشتر نشانه اشتیاق و په کردن دام است برای شما. اون رو خیلی جدی نگیرید. حالا به من بگید بعدش چه خبر شد بعد از اون؟
میگم الان ما آخرین صحبتی که هم دیگه داشتیم، مثلا من وقتی از ایشون سوال میپرسم ایشون میگن آخه یه چیزی که منو تو این ارتباط اذیت میکنه اینه که یه به هر صحبتای ما رد و بدل میشه. خیلی من فکر میکنم که عادیه که خیلی از این صحبت ها ما یادمون نمونه، خب ولی یه سری صحبت هاستش که وقتی من با یه نفر میکنم با شما دارم مثلا صحبت میکنم ممکنه یک سیگنالای از شخصیت خودم به شما بدم که اینا چیزای خیلی مهمیه برای شناخت دادن. مثلا شما یه صحبتی رو میکنید در تو با یه موضوعی، بعد میام یهش میگم که خب شما وقتی نظرت در رابطه با موضوع اون موضوع در مثلا اینطوری صحبت کردی و این نظر رو دادی، میگه که نه اصلا ما در رابطه با موضوع صحبت نکردیم یا من این نظر رو ندادم و اینو خیلی تکرار میکنه توی رفتارش.
یعنی چی؟ یعنی نه دروغ میگه یادش میره؟
نه نه اینجوری وانمود میکنه که انگار مثلا حافظه اصلا نداره.
وانمود میکنه؟
اینطوری میگه. حالا من نمیدونم، میگم بس اینه که یه موقع هستش که به قول شما یه مانور باشه برای اینکه یه چیزی رو میخواد پنهان بکنه، موقع هستش که نمیدونم این جزء شخصیتشه.
نه من هنوز نفهمیدم چون مثل مورد قبلی به توضیح میخوام. فرض کنید شما با هم یه گفتگوی داشتید، بعد اگر اونو مطرح کنید ایشون چی میگه؟
اگر مثلا ما یه گفتگوی داشتیم مثلا در گذشته خوب. بعد از یه مدت من میگم امروز فلان موضوعی ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم تو این نظر رو زدی، میگه نه من یادم نمیاد چنین حرف رو زده باشم یا من اینو نزدم.
آیا اینا به همه موضوع مرتبطه؟ موضوع مهم مرتبطه؟ بعضی از موضوع
به نظر من موضوعاتی که مهمه، یعنی بعضی خب صحبتای روزانه است، خب خیلی عادی آدم فراموش کنه، ولی بعضی از صحبتای به صراحت مهمه و اون رو آدم نمیتونه، من فکر میکنم آدم اینجور چیزا رو خب نمیتونه فراموش
کنه. خب ولی آیا تم مشخصی داره؟ چون مرد از وقتی که بینسه به روابط، وقتی اوقات میرسه به احساسات، برخی از وقت میرسه به واقعا نگاه به آینده، خب آدم ها اونجا یه مسئله هست، یه زمانی هست که نه موضوع مثلا مالیه، تو چه زمینه؟
نه بحثی بیشتر همون جایی مثلا حالات شخصیت عاطفی و احساسی اینجوری، یا موضوع مربوط به آینده باشه.
میتونین برای من یه مثالی بزنین اگر یادتونه؟ چون ببینید من یه کمی در جهت با وجودی که شما حقوق خوندید و اصولا مشخصه حقوق دو چیزه، یکی تعاریف درسته، یکی استدلال عقلی. من نتونستم هنوز بفهمم ایشون کیه، اون برای من سؤاله مثل مورد اول، چون یه واژگانی شما به کار میبرید که شاید برای من تعریف دیگری داره. من میخوام ببینم مثلا ایشون، و بعدم وانمود کردن بد چیزیه چون اون فریبه. یعنی
نکنی من حقیقتش همینه، یعنی یکی از چیزهایی که من تو این ارتباط مقدار گیج کرده همینه، گاهی اوقات شما برای مدتی واقعا متوجه میشین که این آدم داره وانمود میکنه و یه شخصیت دیگه داره، اما این رو من واقعا نمیتونم در مورد ایشون بگم، یعنی گاهی اوقات این رفتار رو داره ولی بعد من متوجه میشم که نه این واقعا رفتار عادیش اینطوریه. و یه چیزی هم که بله شما خیلی وقتا میگین که مثلا که شما بچه چندم یه خانواده باشید خیلی توی شکلگیری اون شخصیت و کاراکتر آدم موثره، من از وقتا فکر میکنم که خیلی از رفتارهای ایشون برمیگرده به اینکه ایشون
بچه چهارم خانواده. نه اون که هست، ولی آخه ببینید عزیز این حرفتون بسیار درسته، ولی وقتی که به مباحثی مانند ازدواج میرسه موضوع واقعیت با علیت دو چیز متفاوت. من به شما بگم این آدم پدرش دیوانه، مادرش معتاد، این به این دلیل اینجوری در اومده، تازه خیلی هم خوب در اومده، ولی هنوز که کسی نمیخواد باش ازدواج کنه، برای که اون چیزی که خوب هست بده. شما که با علیتش کار نری، شما من میفرمایید که چون فرزند آخره، اونم تو خانواده چهار نفری، از یه طرف میتونه احساس ضعف بکنه، از یه طرف میتونه احساس یه مقدار بازی بکنه، یه مقدار پنهانکار، کمی دروغگو، احتمالش هست، اونو میتونم بفهم، ولی فرقی که در ماجرا نمیکنه. من حالا چه به دلیل تصادف پام شکسته باشه، چه به دلیل ورزش پام شکسته باشه، چه رفتم خونه مردم دزدی پریدم پایین پام شکسته باشه، فعلا من با پای شکسته روبرو هستم و اونه که عامل تعیین کننده است. اینکه بعدا معلوم بشه تو فوتبال پام شکسته که پای منو درست نمیکنه، من بی عیب نمیشم. علیت رو و واقعیت نباید با هم مخلوط کرد. اینجا شما میتونید بگید علت اینکه ایشون چنینه به خاطر اینی که فرزند آخره یا فرزند اوله، من میفهمم، ولی بعد به این نتیجه میرسیم به درد نمیخوره، چون به خاطر علیت ما واقعیت رو نفی نمیکنیم. همینجاست که من میگم من در استدلالای شما یه مقدار مانور ذهنی میبینم که بعضی وکیل برمیاد که اصولا بتونه یه مقدار گزینه‌های مختلف رو مطرح کنه و ضمناً بره به سمت مواردی که احتمال شک کمی داره ولی همچنان برش مطرح بشه. به همین باز دلیلی بود که خواستم من تصمیم بگیرم تا شما که این مورد و مثالی به من کمک میکنه و بعدم چگونگی برخورده باشه و چقدر اهمیت داشته مورد اول و یا تغییر عقیده ایشون.
یه چیزی که من الان به ذهنم میرسه و کمک بکنه اینه که مثلا یه بار ما صحبت میکردیم، ایشون به حال اصالت خانوادگیشون برمیگرده به یکی از قومیت‌های ایرانی و ایشون گفتش که مثلا توی خانواده ما خیلی به فرزند پسر اهمیت میدن و بعد اشاره کرد به این که مثلا حالا این دیدگاه رو هم داشتش که منظورش این بود که مثلا توی شاید جامعه ایران پسرها موقعیت راحت تری توی خانواده ها دارن تا دخترها. آره و این رو به اصطلاح میخواستم چون من اینو توضیح میدم برای اینکه میخوام نمیخوام یه برداشت اشتباهی باشه و این رو هم اشاره کرد که مثلا توی خانواده ما پدر مادر من توی تصمیم گیری ها یا توی شرایط مختلف پسرها رو مثلا اولویت قرار میدن برای تصمیم گیری هاشون یا اینجور شرایط. بعد به این نکته اشاره کرد که اگر من هم بچه دار بشم بچه اولم دختر باشه دوست دارم باز مثلا باردار باشم برای بچه دوم میخوام پسر باشه، اینجور چیزی رو مثلا. حالا بعد از یه مدت من این موضوع رو مثلا ترک کردم، گفتم شما در تو با این موضوع مثلا صحبت کردید وارد بحث شما، مثلا گفت من اینو نگفتم یا این اصلا اینجوری نبوده یا میدونین این خوبه. چیز خیلی واضحی بود که در موردش صحبت کرد.
آخه مهم این است که نظر دوم چقدر با اولی فاصله داشت و یا با تفسیری قابل ارتباط. یعنی اگر بگفتی خب حالا عقیده و نظر چیه، آیان میگفت اولا باید میپذیرفت یک در جامعه ایران پدر سالاری و مرد سالاری و پدر تباری و پدر بومی اصلا این چیز وحشتناکیست. دو بسیاری از اقلیت‌های قومی اگر بشه نامشو گذاشت این وضعیت رو شدیدتر داره. سه یه واقعیتیست که هست و من احساس میکنم یه پسر خیلی راحت‌تر ممکنه بتونه زندگی کنه تا یک دختر. نظر ایشون جنابراین چهار ترجیح میدم فرزند من اگر آمد پسر باشه. حالا اگر همه اینا رو نفی کنه بگه در ایران چنین نیست و ما چنین نیستیم.
نه اینطوری نبود.
خب اون مهمه که چی رو نفی
کنه. حرف خودش رو یادش نبود که من بهش گفتم شما حرفی که گفتی دوستای بچه اول پسر باشه و بعد گفتی اگر اینطوری نشود من مثلا دوستام دو تا بچه داشته باشم که شاید دومی مثلا پسر باشه، اینو میگفت من اینجوری نگفتم یا مثلا این مگه دست منه که بچه چی باشه یا فلان.
آره دست ایشون هم هست. حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، حالا من بعدن توضیح میدم چون الان یه چیز دیگه ای رو با در ارتباط با شما بهش توجه کنید. روی خط باشید لطفا پیام ها رو بشنویم صحبت با هم داریم. شنگ و لنجمن با ما باشید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های واریسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه بابا جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رادیو همراه با افتخار برگزار میکنه
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره‌ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر،
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان دارید.
از درون همه بیرونم هم با ظاهرم با
ستا
ستا
گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
شهلا سرشار،
ویسرو و ادریس فروغی،
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاه کل موسیقی شهرام صورتی.
گل گلدون من تو رگام خونه من، به خدا جون بسته به جونه، بسته به جونه، بودم به
شنبه 10 اکتبر سابان تیتر بیورلی هیلز.
برای دریافت بلیط به تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، کراون ولی مارکت، سوپر ایروان و یا دفتر رادیو همراه مراجعه کنید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، آخرین صحبتی که با هم دیگه کردیم به این نکته شما اشاره کردیم که
خب من شما رو یه ذره شکاک میبینم، چه خبر است دوستان؟
شکاک بودن رو
و یه کمی منفی بودن، چون ببینید مشخصه فرزند دوم میتونه این باشه، یعنی حالا که رفتی سراغه، یعنی یه مقدار و به همجاست یه زمینه برای افسردگی میتونه پیدا کنه. حالا پرسش من این است که واقعا، چون ببینید مثالی که برای من زدید معنای خاصی نداشت. یک کسی در یه شرایطی چیزی میگه، بعد فکر میکنه خب اگر دختر اومد چیکار کنم، بعد از حرفش پشیمون میشه، من هرچی باشه میپذیرم، مثلا وقتی که برگرده بگه به منم ارتباط نداره، وقتی کار خدا میشه حتما در حکمت و مصلحتی هم هست و ماجرا میتونه اصلا شکل و فرم دیگه ای بگیره، ولی به صورت اینکه حافظه هست و یادشون میره و وانمود میکنن و پنهان میکنن ارتباطی نداره عزیز.
آقای دکتر، نکنید این که شما گفتین شکاک و منفی، من خودم حالا نمیتونم در مورد خودم، چون ممکنه نظری که شما میدین اولویت داره، من خودم شکاک نمیدونم، ولی ایشون نکنید یعنی، ولی اون حس منفی بودن رو من تو حدی قبول دارم، به خاطر این در واقع برخوردهایی که ایشون میکنه. مثلا ما آخرین صحبتی که یه بار با هم کردیم، من ازشون پرسیدم که شما به من علاقه ای داری یا نه، خب شما منو دوست داری یا نه. اینه من خودم بعد از یه مدتی که احساس کردم یک اون حالت دوست داشتن و علاقه ابتدایی وجود داره، برای اینکه ما باید یه فازی بشیم که شناخت عمیق‌تر و بهتری نسبت من پیدا کنیم، من بهشون حس نمو گفتم، گفتم من شما خوشم میاد، شما رو دوست دارم، دوست دارم بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، برای اینکه اگر رابطه خوب پیش رفت منجر به ازدواج بشه. خب بعد من چند شب قبل که ما بعد از گذشتن مثلا یک ماه بعد از این صحبت من با هم دیگه دوباره صحبت کردیم، ایشون گفتش که نه خب اون شب وقتی تو این حرف رو زدی من فکر کردم منظورم این بود که ما در حد دو تا دوست با هم دیگه در ارتباط باشیم. خب در صورتی که من بهشون صراحتا گفتم که دوست دارم این رابطه منجر به ازدواج بشه.
نصب کنین همینجا، چرا شما همون موقع از ایشون جوابی که گرفتید براتون مهم نه مطرح نباشه؟ یعنی
ایشون آخه نکته همینه که ایشون اون موقع دقیقا هیچ جوابی من نداد. یعنی وقتی من ازشون پرسیدم که حالا نظر شما چیه، ایشون گفتش که قرار بود بره یه سفری که منتظر بود ویزاشو بگیره و اینا، درگیر اون کاراش بود. گفت من الان که درگیر این کارام، حالا برم مسافرت و برگردم که کار نداریم، ویزاش به اصطلاح ویزا رو نتونست بگیره، یه سفر دیگه رفت. از اون سفرم وقتی برگشت من گفتم خب راجع به اون شبی که ما با هم صحبت کردیم شما نظرت چیه؟ گفتش که نه حالا باشه، حالا من باید جواب بدم، اصلا شاید جواب دادم ندادم، اینجور حالتی داره. وقتی هم اینجور برخوردی میکنه و من ازش فاصله میگیرم، ایشون دوره اپروش میکنه و دوره نزدیک میشه و میخواد رابطه رو نگه داره. یعنی اینکه من اولی صحبتم به شما گفتم ایشون بالا پایین داره که شما گفتین، حالا اون اصطلاحی که من به کار بردم، ایشون همین حالت خیلی نزدیک شدن و دور شدن داره. یعنی یک رفتاری که تو یک سطحی باشه من از ایشون نمیبینم.
نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل به گونه‌ای که شما توصیفش کنید دو سه تا معنی داره. معنی اول این است که یک، ایشون علاقه ای نداره ادامه بده به صورت یا فعلا تصمیم نده. دو، از شما میترسه و نگرانه. به همجاز که یه سوالی مهم مطرحه، اگه دلتون خواست جواب بدید، اگر باش راحت نیستید ازش بگذرید. آیا شما حساسیتی نسبت به نامزدی قبلی ایشون دارید؟ آیا ایشون در اون نامزدی به مقداری که معمول و مرسوم نیست به اون آقا نزدیک شدن یا نه؟
نکنین در حالت با نامزدیش موضوعی بود که اصلا خودش مطرح کرد و من در موردش هیچ سوالی اصلا، من یعنی سوالی در رابطه با گذشته ایشون از ایشون نپرسیدم که بگم ایشون روابطش چجوری بوده و اینا. خود ایشون یه بار داشتیم صحبتی میکردیم، حالا نمیدونم آگاه یا ناآگاه که احتمالاً آگاهانه بوده، به طور غیر مستقیم اشاره کرد که من 6-7 ماه با این نفر توی رابطه بودم. چیزی که الان من میدونم اینه که قطع شدن رابطه قبلی ایشون به خاطر خانواده بوده، خانواده طرف مقابل، و برای همین هم یکی دو باری که ما، یعنی آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم، ایشون روی این نقطه خیلی تاکید کرد که من خانواده برام خیلی مهمه.
نه اون معنی نداره. نه صبر کن، نه من دنباله ببخشید چیز دیگه.
من میگم شاید ایشون ترس و نگرانی که حالا شما اشاره میکنین برگرد به همون، یعنی ایشون یه تجربه خوبی نداره.
نه 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 اون نیست، اون مسئله نیست. اون اگر هست یه بحث روانی است. اول بذارید ببینید عزیز، یه زمانی من پول ندارم به شما بدم، یه زمانی پول دارم نمیخوام بدم، من میخوام تکلیفم اونجا روشن بشه. اون توی روابط اون مهمه. ببینید بسیاری از اوقات من فراوون دیدم، یعنی تو کار تراپی به جرات میتونم بگم حتی نه ده ها بار، حتی شاید صد ها بار، دختر خانمی یا آقا پسری، به ویژه دختر خانم، به من گفته فلانی من این آدمو دوست دارم، اما با توجه به شرایط و وضعیتی که دارم یا با توجه به سابقه ای که دارم که با گذشت زمان روشن میشه، مطمئنم اگر او بدونه میره و بنابراین من معطل موندم. اگر بخوام روی علاقم کار بکنم و یا اونو مبنا قرار بدم، باید حتما این آدم رو به عنوان مثلا همسر بپذیرم و بهش پاسخ مثبت بدم، ولی بعدن چه کنم با گرفتاری های دیگه ای که دارم؟ به همجاز که منم مشخصا از شما سوالم این بود که مهم نیست که ایشون برن داستان گفته چرا به هم خورد، بس من اون نیست. من سوالم از شما این بود که نزدیکی این خانم به اون آقا در چه حدیست که ممکنه ایشون نگران ناراحتی شما بعد از دانستن همه چیز باشه. شما یه جوری الان به من وانمود میکنید که گذشته ایشون مهم نیست برای من، ولی من اونو شک دارم.
اگر حالا من فکرم منظور شما به طور مشخص باشه که مثلا ایشون مثلا ورژن بوده هست یا نه،
یا حتی رابطه نزدیک به هر حال،
نکنین رابطه نزدیک که به حسب صحبتی که به هر حال با ایشون کردم ایشون داشته رابطه مسلما تو اون مدت. خب اما اینکه ایشون الان ورژن هست یا نه رو ایشون به من نگفته و منم از ایشون نپرسیدم به طور مشخص. خب حالا این نکته‌ای که شما الان اشاره میکنید که فکرم به موضوع صحبتمون ارتباط داشته باشه، آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم و بحث این ایشون به این نکته اشاره کرد. من از یکی از شهرهای ایران میام که جز شهرهای سنتی حساب میشه. زمانی که 19 سالم 20 سالم بوده تو اون شهر زندگی میکردم، بعد منم تهران. بعد ایشون یه بار ما با هم صحبت میکردیم، ایشون به من گفتش که بحث مثلا این بود که حالا هر کدوم از ما یه ایرادایی داریم. گفت ایراد تو به نظر من چیه؟ به نظرت چیه ایراد؟ یکی از ایرادایی که من دارم، من گفتم شما به نظرم یه دید سنتی داری نسبت به مسائل. خب ایشون در جواب من، حالا بحث ما رفت روی سنتی بودن و مدرن بودن، ایشون به من گفتش که من به نظرم تو یه آدم سنتی مدرن هستی و من نمیتونم باور کنم که یه آدمی مثل تو که مثلا از یه شهر مثلا سنتی اومده بخواد مثلا دیدگاهی مدرن داشته باشه نسبت به مسائل.
نه موضوع همین است. ایشون ببینید من کاری ندارم ماجرای حالا ورژنیتی و باکرگی و اینا وقت نیست، چون برخی از اوقات دوستان درگیر روابطی میشن که این بسا ده برابر خرابتر و بدتر از نگه داشتن اون هست یا نیست. من فکر کنم مشکل ایشون با توجه به سن و سالشون که وقت این بازی ها رو ندارن و به نظر من بر اساس حرفای شما ظرف دو سال گذشته یا حداقل یک سال گذشته ایشون با هیچ کس دیگه در ارتباط نبوده و به دنبال ازدواجی و یا جوابگویی به خواستگاری نبوده، درسته؟
تا اونجایی که من میدونم بله.
خب اولا همین حرف شما من نگران میکنه، آره میگم چرا، ولی به نظر من ایشون یه گیری داره که از اون بابت مسئله داره.
خب بهم... من در این دنبال این گیره.
خب گیره گیره احتمالا رابطه گذشته شون. یعنی اونجاست که گیره است و به همین جهت است که شما رو در این به اصطلاح نگاهی که مدعی هستید دارید مطمئن نمیده و نظر نسبتا درستی هم است، چون اون نگاه ها برمیگرده به زخمیرهای ما در حداقل تا 12 سال اول زندگی یا مقارن اون. این که بعداً به دلیل آگاهی هامون یه نگاه دیگه داشته باشیم در تحلیل نهایی ممکنه در بحث ها به صورت آدم به هر حال با یه وسعت نظر یا سعه سطری همراه باشه، اما وقتی مسائل شخصی میشه به یک بار فرد گونه دیگه میشه. یعنی من به یه آزادی زن و مرد باور دارم، برای مشروط بر اینکه به خواهرم و دخترم مرتبط نباشه. اون جا هست که مثلا. و بعدم نکته دیگری که وجود داره ادامه این است. ببینید ایشون در سن و سالی نیست که این بازی ها رو بخواد بکنه، بعدم پنهان کردنش همچنان مسئله است از خانواده، برای که دیدید که از آغازم برای من این مسئله. و بعدم ارتباطات شما کم و محدوده، شما هم که به عنوان یه مرد در حدی که معمول و مرسومه خیلی بیشتر بر از یه سال آشنایی یه سال دوستی گفتید بابا جان من تو رو دوست دارم از تو خوشم میاد میخوام یه ذره بیشتر تو رو بشناسم که شاید با هم ازدواج کنیم، بنابراین نیت و هدف شما هم مشخصه. ایشون چرا نباید اگر نگرانی نداشت به شما تن در بده؟ یا اینکه من با یه فردی روبرو هستم که یه مقدار مثلا مشکلات روانی، حالا میتونه یکیش هم یه نتیجه گیری غلط باشه که ایشون از تجربه قبلی داره که اصلا به نظر من معنی نداره، حالا اونم که تازه به خانواده مرتبطه نه به مرد که بگه من از اون به بعد از مرد وحشت کردم. و ضمناً مطمئن هستم هم از اینکه سنتی باشه یا نباشه، هر چی باشه در جامعه مانند ایران پدر و مادر وقتی دختر 32 ساله دارن بدون تردید حداقل ماهی یه دفعه اگر نه هفته یه دفعه اگر نه هر روز بهش نمیگن چیکار، بهش میگن که چیکار می‌خوای بکنی، چه خبره تو زندگی، و بعدم او بتونه یه سال همینجوری پنهانی نه با کسی باشه نه جواب کسی رو بده و نه به خانوادش.
این موضوعی که شما اشاره میکنید من یه بار صحبت شد، ایشون مثلا میگفتش که مثلا مادر من وقتی من با یکی آشنا میشم بلافاصله میره روی این موضوع که بگو طرف بیاد خواستگاریت.
خیلی خوب، ایشون که مشکل نداره، به شما میتونست اینو بگه اگر ایشون به شما ظرف یک هفته یک ماه
با این قضیه راحت نبودم.
نه 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 نه
این جهت پیگیری نکردم.
نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید عزیز. اگر فرض بفرمایید ایشون علاقه من بود و به شما در باغ سبز رو کاملا نشون میداد ببینم تو رو دوست دارم میتونیم با هم ازدواج کنیم، گفت یه خواستگاری. بسیار از اوقات بعد پسر دخترها ببخشید حامله هم میشن بعد میگن یه خواستگاری، شما که وقتی دختر شما رو بخواد شما هم او رو میخواید، ماجرای خواستگاری فقط یک سنتی است که اون موقع اشکال داره. خواستگاری برای من وقتی مسئله است که کسی نشناخته ندانسته پاشه بره خواستگاری یه آدم، اون اصلا خریدن کالاست، حتی کالای بی ارزش.
کارهای مصرفی، آدم میخواد بره انگور بخره یا سیب بخره، حتی نمیخواد بره ماشین بخره. من اون درست نمیدونم، ولی اگر یه پسر و دختری 3 ماه 6 ماه 9 ماه 1 سال با هم آشنا بودن، دوست بودن، اصلا خوش اومد، عاشق هم دیگه شدن، گفتن بیا خواستگاری، تمام مراسم خواستگاری انجام دادن که ای و ایرادی نداره، تکلیف روشنه. بنابراین من مشکلم خواستگاری و مراسمش نیست، برای من مشکلم اونه که کی داره اتفاق میفته. و الا توی جامعه پیشرفتم فرض کن پسر حالا زانو میزنه و مثلا تقاضای ازدواج میکنه، خب اونم یه ریچوالیست که اولا خنده داره، چرا زانو میزنی و چرا تو تقاضای ازدواج میکنی، چرا اون خانم یقه تو رو نمیگیره که مردک منو بگیر یا من میخوام شوهرم تو باشی. حالا میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی من با اون دیگه کاری ندارم. من فکر کنم یه گیر اینجاست عزیز و شما اینو باید حل کنید.
دو تا نکته دیگه هم، حالا من نمیدونم حالا به موضوع بحثمون یعنی کمکی میکنه یا نه، اگه من اشاره کنم، صحبت آخری که من کردم ازشون پرسیدم شما نسبت من علاقه یا داری یا نه، ایشون گفتش که من این جواب این سوالت رو الان نمیدم. خب این یه نکته. نکته دوم از ایشون پرسیدم که شما دوست دارید توی رابطه ما تعهدی وجود داشته باشه یا نه، و ایشون در اومد گفتش که من قبلا توی روابطم مثلا طرف مقابلم رو فورس میکردم که مثلا یه رابطه تعهدی بین ما به وجود بیاد، ولی بعدا متوجه شدم که این یه چیزیه که در طول رابطه باید ایجاد بشه.
نه ایشون داره پرت و پلا. نه ببینید ایشون یه گیره،
حالا این نکته رو هم بگم و بعد ایشون در اومد به من گفتش که تو میتونی نسبت به این ارتباطی که با من داری تعهد داشته باشی و میتونی نداشته باشی.
بنابراین این رابطه به جایی نمیرسه. این رابطه نشوندنده این است که ایشون یا امیدوارم از یاد نشید یا کسی دیگه است، یا منتظر کسی دیگه است، یا اصلا نمیخواد ازدواج کنه، یا وحشت از این داره که شما اگر چیزی راجع به ایشون یا گذشتهشون بدونید مسئله باشه، و یا حتی ممکنه مثلا انتظار پدر و مادر که بعید میدونم چیزی غیر از شما باشه. نه یه جایی عزیز
عذر میخوام، این نکته آخری که گفتی منظورتون چی بود؟ انتظار پدر و مادر؟
ممکن پدر و مادر مثلا برگردن بگن که تو باید با یه کسی باشی با یه همچین شرایط و وضعیتی در دنیای ذهن و خیالشون، و
چون ایشون به این نکته هم اشاره کرد. نه. ایشون به این نکته اشاره کرد که پدر مادر من انتظارات و توقعاتی دارن که بر حسب شناختی که من از تو دارم فکر نکنم بتونی مثلا اونا رو برآورده کنی.
بنابراین من از جای شما باشم خیلی وقت تلف نمی‌کنم، چون به نظر من این رابطه اگرم بشه شما صبح تا غروب باید بسازیدش، و ایشون هم همچه اقدام نمی‌کنه. برای یه دختر 32 ساله بعد از یک سال آشنایی و یک سال بودن با یه آدم، اگر مسئله ای نیست، اگر پای کسی در میان نیست، اگر انتظار کسی رو نداره، اگر از این آدم خوشش میاد، اون زرتی یه دفعه میبینتش و نمیخواد، و پسر آماده است که بره خواستگاری و ایشون یا به هر حال باش ازدواج کنه و ایشون جواب میده بعدم میگه فعلا نمیتونم بدم، به نظر من یه جای اشکال داره عزیز. نتیجتا شما بهش یه حرفی میزنید که یا دستتو روی رو کن که من میرم چه خبر است، یا همه چیز رو فراموش کن. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفتد. من خوشحال از اون چی که شنیدم نیستم.
من عذر میخوام، صحبتمونم طولانی شد، دوستای دیگه هم روی خط هستن. یه سوال کوچولو دیگه، این در رابطه با تعهد به نظر شما، این شما گفتین این صحبت که
این حرف درست بود. این حرف اصلا درست و منطقی نیست، این اصلا حرف از یک زن در جامعه مانند ایران خنده داره.
این حالا دقیقا هم نمیخوام من این پروسه شکلی تعهد بین دو نفر
یک طرفه باید واقعا نصب کنید. اولا یه چیزایی هست که در محیط اجتماعی هست احتیاج نره اناس بشه، بنابراین دلیل نره وقتی یه چیزی پذیرفتش از عام هست که نمیشه گفت. حرف من یه چیز دیگه است. اصلا من معتقدم شما بعد از جلسه دوم و سوم قرار نیست با هیچ کس دیگه باشید، برای که در اون صورت وجود آدم دیگه یا توجه به آدم دیگه شما را حتما به خطا میاندازه. اشتباهی که ازدواج که نباید بکنید.
آره ما بارها اشاره کردیم، ولی خب اون حالا به قول تعبیر خودتون میگین واقعیت، خب که جامعه ایران الان اینطوری متاسفانه نیست.
نه نه يعني... اگر نیست ازدواج نکنید عزیز. اگر یه دختر خانومی حتی از مردی انتظار تعهد نداره، لرچین که میخواد خودش آزاد باشه، یا میخواد خودش گیر نباشه، یا میخواد همیشه بتونه.
البته ایشون صحبتی که کرد، من روی موضوع پافشاری کردم، ایشون نهایتا در اومد گفت که من با کسی دیگه قرار نمیذارم، و چون ایشون خونه منم رفت آمد داره، من خونه به اصطلاح کسی دیگه ای نمیرم و با کسی دیگه هم دیت نمی کنم، قرار نمیذارم.
البته اگر رو خط رادیو نبود بتون از واسه سر کلاس های چیزایی میگم. نه اینا هیچ معنایی نداره،
معنی نداره.
نه ایشون تکلیف بهش بگید دوست خوبه من، اصلا بذار حرفای منو بشنوه، از دست منم عصبانی میشه، به دشمنان من اضافه بشه، بهش بگو دست تو روی رو کن.
تو شما دشمن تو ایران زیاد داری.
ببینید من همجاست که نگران نیستم، من مشکلم همیشه از دوسته. من از بیگانگان هرگز ننالم، جان دلبر که با من هر چه کردن آشنا کرد. من اصلا دشمنا اذیتم نمیکنن، دوستانم که مثلا موضوع جدی کنین، مطرحش کنین، بگو خودتو خلاص کن، منم خلاص کن، بذار ببینیم منو تو کجاییم، بذار بیا به قول معروف اوریان و اوریان از نظر روانی در مقابل هم قرار بگیریم، ببینیم به درد هم میخوریم و نمیخوریم، قصد آزار اذیت هم ممکنن. شما آدم خوبی هستی، شما آدم خوبی هستی، بنابراین به خاطر آدم خوبی بودم امیدوارم ایشون هم باشه، ولی دست شروع کنه بی خودی هم از شما نترسه، چون شما یه ذره به عنوان وکیل ترسناک عمل میکنید، ولی نه اونقدر. برحال موضوع خودتون باشه، خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. خیلی خوشحال شدم با شما آقای دکتر صحبت کردم.
برحال شما سبب شد که فقط به یکی از دوشیه دشمن و دشمنان من اضافه بشه، برحال اشکالی نداره، بالاخره یه روزی این دشمن.
آقای دکتر یه خواهشی هم ازتون داشتم، اگر البته امکانش باشه، برحال شما به خاطر نوع تخصصی که دارین برحال و نوع درکی که از مسائل دارین خیلی میتونه به ما و نسل ما کمک کنه، برحال غیر از کارهایی که تا به اینجا برای جامعه ایرانی کردید. ولی من خیلی دوست دارم اگر البته امکانش باشه شما اون برحال خاطراتی هم که از زندگی دارین، در حالا چه اتفاقی که قبل از انقلاب افتاده، چه اتفاقی که بعد از انقلاب افتاده، در قالب حالا یه بیوگرافی یا یه مصاحبه‌ای که یکی از دوستاتون، حالا پسراتون آیه میبودی یا دوستای دیگه‌ای که اونجا هستن با شما بکنم، و در قالب کتاب هم ما یه چیزی از شما داشته باشیم. من میگم مثلا نوع تجزیه تحلیلی که شما از مسائل مختلف میکنید، اینم اگر امکانش باشه به هر فرصتی براتون وجود داشته باشه خیلی خوبه که در به نسل ما کمک کنه که مقدار نسبت به مسائل واقع بینانه تر برخورد.
ممنونم از محبتت. من حرفی که
پیشنهاد
نه متوجه هستم، سپاسگزارم. نه من حرفی که میزنم چون در حواس راحت میتونم حرفم، تو الان خودت دنبال سند و مدرکم میگردی وکیل. حق داشتم ازت بترسم. به هر حال مواظب خودت باش، خوش باشم با سوال. مرسی عزیز،
ممنون. بخیر، قربان شما، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من برم صندوق را فردا
بسوزم در میان چارسو.
نوشته جدید ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خود ما.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمن و گبر و یهود نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو. یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. اول نوامبر 2015 ویلشیر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
عجبتون بخیر. این دو ساله از من تهران مزاحمتون میشم در خصوص رابطه ای که با یه خانم در حدود دو ساله با هم داریم میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید. ایشون چند سالشه؟
ایشون دو سال از من کوچیک‌تر هستن، الان 30 سالشون هست.
شما هر دو چی خوندید عزیز؟
من لیسانس کامپیوتر هستم، ایشون لیسانس بیمه هستن.
بسیار خوب، چه خبر است؟
نهایی دوی داستان به این شکل شروع شد که این خانوم می شدن دوست خانوم همکار بنده توی شرکت که ما توی جشن هم دیگر دیدیم و آشنا شدیم. با پیشنهادی که از طرف من شد که حالا با هم یه رابطه رو داشته باشیم، دوستی رو شروع بکنیم. ایشون گفتن که من دنبال رابطه چیز نیستم، دنبال رابطه معمولی و ساده نیستم و تو رابطه هم دنبال هدف هستم. چون من خودم هم آدم نیستم که زیاد، یعنی از دقیقا میتونم بگم توی دورهای 20 سالگی تا 30 سالگی زیاد شاید بنده 3-4 تا رابطه داشتم، زیادم دنبال تعویض رابطه نبودم. همیشه دوستشم رابطه هم یه نتیجه داشته باشه. 24 سالگی هم یه بار نامزد کردم با یه خانومی، باشون به مشکل خوردم، بعد دوباره تو همین برنامه از شما مشاوره گرفتم و اون رابطه تموم شد و همین الان خیلی خوشحال هستم که اون رابطه تموم شد با توجه به کمک هایی که شما تو اون برنامه به من کردیم. من باشه که صحبت کردم، گفتم نه من دنبال یه رابطه هستم که خب نتیجه دار باشه و به یه جایی برسه. خب این رابطه شروع شد. خب من خیلی حس خوبی نسبت به ایشون داشتم، ایشون هم حس میکنم که همچه حالتی بود. تقریبا میشون 6-7 ماه از این رابطه گذشته بود، من یه چیزایی از طرف خانواده ایشون متوجه شدم و حالا یه بیوگرافی کلی بخوام نسبت به خانواده ایشون بگم، ایشون از طرف پدرشون یک به قول معروف ازدواج قبلی داشتن که از اون ازدواج قبلی دو تا پسر و یه دختر دارن که دو تا پسرشون خارج کشور زندگی میکنن، دخترشون همین ایران هستن. از سمت مادرم یه ازدواج قبلی بوده که ایشون هم یه دونه دختر و دو تا پسر دارن که یه دختر و یه پسرشون ایران و یه پسرشون خارج زندگی میکنن.
یعنی ببخشید، یعنی وقتی که
من باشون آشنا هستم حاصل ثمره ازدواج این آخریه که انجام شده بود.
یعنی ایشون هفتمیان به یک اعتبار.
بله دقیقا. من این داستانا رو اومدم خونه به قول من مطرح کردم که من کیسی به قول معروف باهاش هستم، 5-6 ماه با هم هستیم، رابطه همون خوبه، مشکلی نداریم، دیده همون تقریبا میشه گفت توی چرخنده همون یه جوری تو هم همچین خوب مچ میشه و حالا شرط خانواده که ایشون هم گفتن هستم به خانواده من یه مقدار چیز شد، حالت خانواده من گارد گرفتن نسبت به این داستان که ایشون، حالا این هم خدمت رو عرض بکنم که ایشون تا 15 سالگی با پدر مادر در کنار هم زندگی میکردن، 15 سالگی پدر مادر هم جدا میشن، ایشون تا 25 سالگی با مادر زندگی میکردن، البته خب هفته یه بار به پدر هم سر میزدن. از 25 سالگی تا 30 سالگی چون سال پیش پدرشون فوت کردن و رحمت خدا رفتن تو سن 84 سالگی اگه اشتباه نکنم، این 5 سال آخر پیش پدر بودن که حالا به کارهای پدر برسید. این توصیفاره که من توی خونه کردم یه مقدار میام پدر مادر من گارد گرفتن نسبت به این داستان که خب این بچه طلاقه، این نمیدونم مشکلات روحی داره، الان شاید نشون نده، بعدا شاید این رابطه ها نمیدونم که رابطه حالا ازدواجتون رو بروز کنه و این شد یه حالت ارزم به حضورتون که این مشکل اساسی شد.
سب کنی ببینید عزیز، در این که پدر ایشون توی تصادف گیر کرده حرفی نیست، در اینکه مادر تصادف گیر کرده حرفی نیست، در اینکه دوتایی بد جوری تصادفی به هم خوردن حرفی نیست، در اینکه بچه ای آمده بعدش بعد از اینکه این سه تا بچه داره اون سه تا بچه داره هفتمی را آوردن، پدر وقتی صاحب فرزند شده که 51-2-3 سالش بوده، حتی 53-4 سالش بوده، آخه قربونت
پدر مادر تو و خانواده تو حق دارن که بگن یه تصادف پشت تصادف شده، لطفاً برید دکتر همه چیزو چک کن. نمیشه حکم کرد که ایشون عیب و ایرادی داره، ولی میشه گفت که ایشون میتونه در مقام مقایسه با کسی که هیچ کدوم از این حوادث اتفاق نیفتاده یا اگر خودش براش اتفاق نمیافتاد حتما این گونه که همکنون بود نمیشد، با چک کرد. یعنی این موارد از این قبیل جای چک کردن داره. شما یه تصادف کردی سرت بد جوری خورده، میگن ممکنه ضربه مغزی باشه نشون نده، بعدن گرفتاری پدرش یا همین الان نشون بده. به نظر من فقط این که بگن با احتیاط حرکت کن و چک کنید و مطمئن بشید که ایشون از اون ماجرا آسیب ندیده حرف حسابیست، ولی بیش از اونه. ایشون بیمار نیست مگر اینکه ثابت بشه، ولی احتمالش در مقام مقایسه با دیگران هست، به خاطر اینکه شرایط زندگیش اصلا عادی و معمولی نبوده. و در اصطلاح انگلیسی هم به این میگن blended family، یعنی سه تا بچه از اینجا سه تا بچه از اونجا، زن و مردی با هم ازدواج کنن، تازه بعد از 6 تا بچه‌ای که دو تای رو هم دارن حالا هفتمی رو بیارن. خب نشون میده خیلی بی فکریه. اونم یه آقای در سن مثلا 54 5 سالگی، آخه یعنی چی؟ میفرمایید و تازه ببخشید
خانواده من روی من اومد این داستان بعد خاص بشه. فکر میکنم تقریبا یک ماه قبل از فوت پدرشون بود که من باشون صحبت کردم، گفتم ما چنین مشکلات داریم، در این حال این که من خودم شخصا هیچ مشکلی با ایشون نداشتم، یعنی علاوز احساسی علاوز عاطفی چیزی که بینمون رد و بدل میشد خیلی احساس مثبت بودن میکردم، ولی خب با توجه به اینکه خانواده خیلی فشار بود به من، من رفتم باشون صحبت کردم، گفتم که این داستان اتفاق نمیتونه بیفته. خب خیلی ایجاد ناراحتی کرد چون من خودم خیلی بهش امید داده بودم که خب چون من بهش گفته بودم من وقت ازدواج دارم، و خب ایجاد ناراحتی کرد. ما تقریبا یه ماه با هم ارتباط نداشتیم. خب یه ماه برای خودم خیلی سخت بود و بعد از اینکه پدرشون فوت کرد من احساس کردم که من نمیتونم رهاش کنم تو این وضعیت، و تو مادرم من گفت نرو ولش کن بده چیز باشه، گفتم نمیتونم من باید باید احساس میکنم باید برم پیشش و چون اوضاعش اوضاع خوبی نیست. رفتم پیشش و خب بعد اصلا ناراحت بود، باش صحبت کردم، گفتم من تنها کاری که اومدم بکنم برای که اومدم یه تیکیر باشم بتونم حالا حالت که بتونم فعلا یه دیواری باشم که تو بتونی فعلا بهش تیکیر بدی آرومت کنم،
نه
قصد همین
دیدش.
و خب این دوباره
باعث
شد رابطه ما شروع شد، یعنی
نه ببین عزیز شما اونجا اون آدم دیوار نمیخواد، بعدم اگر میخواد یه دیوار پوشالی نمیخواد. ببین شما اگر من برگره بگی چون تو پدرت چنین شده من دلم به رحم آمدم، اگر تو قرار کمک به هر حال ذهنی و زندگی بکنی اون کار تو نیست، اون کار روانشناسش بود نه تو. این که تو بری دوای درش بخوای بشی مسئله است و یه ذره حالت نجات دهنده داری پیدا میکنی. بعدم تازه من تو صحبتم خواستم اشاره کنم تازه اون پدر مادر با اون همه بازی‌ها خودشون هم از هم جدا شدن، یعنی میدونی ایشون دیگه همجوری چرخیده تو این سیستم. ایشون باید نشون بده سالمه عزیز، ایشون یه جوری صلاح خودش هم هست نشون بده که تو این حوادث عجیب و غریب سالم مونده. بعدم این ارتباط به اول با مادر و بعد با پدر و بعد از دست دادن پدر و اینام تبدیلش میکنه به کسی که میتونه با مظلوم بودن که ای بسا هست برای که واقعا مورد ظلم واقع شده و مظلوم نمایی و بعدن دادن احساس گناه به یک کسی مثل تو که ویژگی روانی داره و اونو نشون میده تو رو قلاب کنه. ببین بسیاری از ما میخوایم نجات دهنده باشیم، یعنی میخوایم ببینیم کجا آتیش گرفتیم نجات بدیم. خب این روحیه سالمی نیست. درسته که باید آدما رو نجات داد، ولی این مال سازمان آتش نشانیه نه مال مردم. حالا من بگو خود شما فرزند چندمی چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما کلن من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، ایشون 35 سالشون.
نه خب اونم از حال نجات دهنده رو داری. حالا به من بگو دو تا سه تا چیز خوب این خانم چی عزیز؟
اولین چیزی که خیلی هم گوش باقی شده این که من بهتون تجربه قبلی که حالا با شما مشورت کردم، من یادم اصلا دوست ندارم کسی کنترلم کنه، چون من نامدار قبلیم 24 ساعت منو کنترل میکرد کجایی الان بچه هست اونجا حالا بچه میخوایی بیه اینجا، و این شخصیت واقعا من اذیت میکنه، ولی ایشون اصلا اینجوری نیست.
نه خب سب کن عزیزه ده سب کن قربونه. این ایشون یه عیبی که خیلی عیب بدی هم نداره، ولی این هست که نمیشه عزیز. ببین من از ایران تلفن میکنم برخی از اوقات خانم ها میگن دست به زن نداره. خب این یه عیب نداره، ولی این که به خاطر این که آدم فکر میکنه حس داره. حسشو من بگو. ایشون وقتی که یه آدمی است که تو رو کنترل نمیکنه، حالا اولا تو ایران خانمی که میخواد کنترل کنه جای گفتگو داره. کنترل نمیکنه که حسش نمیشه. نداشتن یه عیبه. و آدم با نداشتن عیب که این تریاکی نیست، نمیدونم معتاد زندان نبوده، نمیدونم فحش نمیده، کتک نمیزنه، که دفعه شوهر ایدئال یا زن ایدئال نمیشه که عزیز. من دو تا سه تا چیز خوبه ایشون رو میخوام.
حالا چیز دیگه بزنم بیاد بخوام بگم که روحیه خیلی ساپورتیوی داره، یعنی من چون درگیر کار مهاجرت هم هستم برای استرالیا، خیلی عجیب کاره، یعنی دارم فقط زبان میخونم که زبانم اون حد نمره که میخوام برسونم. بعضی موقع خسته میشم، زنگ میزنه با من حرف میزنه، میگه مثلا جلو برو برو اوکیه، مشکلی نیستش، بازی مشکل دارم باش صحبت میکنم، یعنی همیشه آروم هم میکنه، یعنی داله نشده باش صحبت با حرفاش آروم نشم. نکته سومی که میتونم بگم، چون من خودم آدم خصیصی نیستم، نه که بخوام بگم آدم خیلی دلخرجی من در زیاد درگیر دارمال دنیا نیستم، ایشون تقریبا بتونیم دید منو داره، یعنی آدم خصیصی نیستش که بخواد من اذیت بکنه. من خودم خیلی یعنی با کسی که خصیصی نمیتونم اصلا در ارتباط باشم.
ببین عزیزم، تو سب کن سب. تو فقط داری به من میگی ایشون چه عیبایی نداره، اصلا هستم، حتی اون یکیشم که من میرم مثلا پوشم، من یک کسی میخواد بره خارج گم باری کلا ماشاءالله بخون درست میشه، عیبی نداره. این که نمیشه صفه، اونم تو این ایران که همه دارن به هم اینو میگن با وجود اصلا انشالله و ماشاءالله و نما مبارک باشه و چرا نه و به به و تو آدم به این خوبی و خدا همراهت و دعای خیر به دنبالت است. مرد نه اینجوری نشد، هی تلفن رد شد، مثل که گفتم دعای خیر، مثل که کسی دعا کرد، همچه سر یک ساعت هم بود از ایران، متاسفم قطع شدی، ولی اگر بعدا میشنوی شاید برنامه رو بشنوی. من اصلا از اون چی که میشنوم خوشحال نیستم، یعنی تو اون تحقیق رو نکردی، از این دختر خانم خوشت اومده، علامت خیلی خوبیه، دلت بخواد کمک کنی، علامت خوبی نیست، برای که ما قرار مردم رو کمک بکنیم، اما نه با ازدواج با اونو. آدم قراره به کمک دیگران بره، مثل دکتر، مثل مهندس، مثل متخصص، مثل دوست وکیل قبلی، بره با آدم ها کمک های مختلف رو بکنه، ولی زنشون نباید بشه، شوهرشون هم نباید بشه. ماجرا رو با هم مخلوط نکن. اگر آمدی کتک کاریمونو ادامه میدیم، اگر نه که هیچ. به هر حال به نظر من باید بگردی دنبال جنبه های مثبت و حتما اون خانم باید یه ارزیابی کامل روانی بشه و الا کار دستت بده. تو آدم شکننده ای هستی، آدم خوبی هستی، میتونی مسئله پیدا کنی به خاطر هیچ. آدم ها هم با عیب حسن پیدا نمی کنن، فقط عیب ندارن، و عیب نداشتن دلیلی برای ازدواج کردن نیست، حتی وقتی که همچین آدمی که حسنی داشته باشه پیدا نمیشه، چون در اون صورت بهتر آدم ازدواج نکنه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306
1-800-861-3306.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که ما شب مهرگان رو همین شنبه از ساعت 8 تا احتمالاً 11:30 در سابان تئاتر خواهیم داشت. مطمئن هستم که به شما بسیار خوش خواهد گذشت. جمعیتی نزدیک به 2000 نفر رو داریم. خوشحال خواهیم بود اگر تا به حال اقدامی نکردید. کارت ورودی خودتون از طریق تیکت مستر یا مراکزی که اعلان شد، شرکت کتاب، کتابسرا، ایلات مارکت، سوپر ایروین، پاسیفیک ویدیو و دوستان خوبمون در منطقه اورنج کانتی که متاسفانه نامشون از خاطرم رفته تایید بفرمایید. ضمناً دم در هم احتمالاً اگر چیزی مانده باشه اون رو اونجا خواهیم داشت، ولی اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. دوم که من کنفرانس شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر که 10 نوع هست رو در از روز سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسش آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. فقط کافی است به جلسه اول به المپیک کلکشن ساعت 7 سه‌شنبه آینده تشریف بیاورید. کنفرانس خودشناسی دیگر شناسی است، فقط با این تفاوت که با کسانی که مسائل و مشکلاتی دارند آشنا میشین و ضمناً چون به خودتون نمره میدید تکلیف خودتون روشن خواهد شد. به هر حال کنفرانس خودشناسی است، شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت یا 10 نوع پرسونالیتی دیسوردر، از سه‌شنبه 13 ساعت 7:30 بعد از ظهر یا شب در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
دکتر سوالی دارم در مورد پسرم که 17 سالش هستش و بچه دومم هستش. این پسر من ADHD دیاگنوز شده سالها پیش و مدرسه رفتن و درس خوندن خب زیاد کیر نمی کرد و نمی کنه، نمره ها جالب نبوده و الان مدت هم هست که اصرار داره که بعد از اینکه های سکولش تموم شد بره و توی مارینز و بخواد بره دوران سربازی و سربازش از این صحبت ها.
به من ببخشید، فرزند اولتون چند سالشه؟
دخترم 20 سالشه.
بعدم چه مدت شما امریکا هستی؟
من خودم حدود 30 سالی هست، بچه هم اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن. ولی این پسر من دائم راجع به این مسائل.
نه متوجهم. نه زن عصب کنی، حالا که به این سن و سال رسیده متوجهم. شما چرا برای ADHD که گرفتاری است تبدیل به مشکلات و گرفتاری ها و حتی افسردگی میشه، برای اون چه کار کردی؟
برای ADHD الان سال هاست که این بچه میره پیش روانشناس و خیلی کمک میکنه، خیلی پیشرفت کرده.
نه نکرده بحبه. نکرده. صبر کنید عزیز. ADHD یا آسیب سیستم عصبی یا مغز آسیب، روانشناس هم با 5% و 10% هم نمیتونه کمک کنه. هیچ کس، برای که مثل اینی که بنده ژاپنی بلد نیستم ولی کسی خیلی خوب باشه کمکم کنه، چیکار کنم؟ یا یه چیزی رو نبینم بگه ببین. نه اون و بعدم ایشون که الان نه اهل درس نه کاره، شما چی رو پیشرفت کرده قربونتون؟ یعنی شما یا راه دارو درمانی داشتید یا راه نورو فیدبک که معالجه کنه. اگر اون کارو نکردید که ADHD مونده قربونه.
دکتر نورو فیدبک هم من دو جای مختلف سشنای زیادی بردمش و ما هیچ تغییری ندیدیم دکتر.
خب پس بنابراین نه صبر کنید، احتمال کمه کمش اینه که کارو درست نکردن که کمه. دوم که فرزند شما ADHD نداره، فرزند شما میتونه منک دیپرشن داشته باشه. ماجرای مارین رفتن و رفتن توی نیروی دریای امریکا هم برمیگرده به ماجرای ای بسا حالت منیک و شیدایش که اشتباه شده با هایپر اکتیویتی. میدونین بخوام چی بگم؟ یعنی من نگران این هستم که تشخیص درست نیست. به من بگید که چقدر پایین و بالا میره، چقدر برخی از اوقات کمی خوشبینه، مثبت، امیدوار، وراج، دست به کارایی میزنه، بعد این موقع بی حوصله میشه، بی انرژی میشه، خسته میشه، میکشه کنار.
من صداتون
نمیدونم، یه ذره اشکال داره، میشه تری تلفن یه کاری بکنی؟
الان بهتره دکتر.
ممنونتونم.
خواهش میکنم. بچه ای هستش که دکتر هر جا باشه به قول معروف مجلس رو تو دست گیره و فوق العاده نالج داره، فوق العاده بچه باهوشی که همه نوتیس میکنن. و
پس چرا درس نمیخونه؟
میگه من اصلا مدرسه دوست ندارم.
نه منیک دیپرشن از بیشتر، یا حداقل منیکه.
الان دکتر درساش میبینید 4 تا کلاس داره، 3 تاش خیلی خوبه، یکیش که رفت هفتش با اون مشکل داره. اگر بخونه نمرهاش خوبه، اگر نخواد خب obviously همه خراب.
نه آخه ببینید عزیز، باز با ADHD نمیخونه. من اگر پام شکسته فوتبال بازی نمیتونم بکنم، بسکتبال هم نمیتونم بازی کنم. اگه یکشو بازی میکنم دومش بازی نمیکنم نیست. بعدم برخی از اوقات ممکنه دیسابیلیتی داشته باشه، یعنی لرنینگ دیسابیلیتی داره سر مت. برخی از آدم ها هستن که مشکل در یه منطقه کوچک مغزشون سر ریاضیات. نه ببینید، من تجربه میکنم شما که امریکا تشت داشتید قرار بوده یه ارزیابی کامل از پسرتون باشه، الانم پای اون بیستید. حتی
دکتر تا اونجایی که من دیدم و گفته شده از طریق شناس، مشکل از طریق گوش دادن حواسش پرت میشه، ولی ویژوالی برای همین من واقعا موندم که چه کار باید.
نه نه صبر کنی آخه عزیز من، آخه این نه ببینید، بیاد مثلا من فرض شما رو خیلی دقیق بگیرم، پکر اگر ویژوالی خیلی خوبه و گوش مسئله داره، ای بسا یه مقدار اسبرگر داره، یا ای بسا حالتهای خفیف آتیزم داره، در خودماندگی داره. یعنی ببینید عزیز، شما اگر بخواید تشت برید خونه دوستتون و 2 مایل اون ورتر باشه که 1 مایلشو نمیرید، بگید خب نصف محبت همون بهش نشونه، شما 2 مایلو برید. شما قرار بوده تشخیص قطعی نهایی رو برای فرزندتون پیدا کنید، قرار بوده از راهی که این نوع مشکلات هر کدام باشه معالجه میشه، معالجش کنید. ولی من فقط سوالم این است که چرا شما و همسرتون این کارو نکردید؟
دکتر ما سالها داریم میریم تراپی.
خب آخه چه تشخیصی دارن روی پسر شما؟ فقط ADHD؟
فقط
ADHD تشخیص. چرا دارو چرا دارو دادن؟
دارویی که تا الان ما
ببینید، من یه فکری برای تلفنتون بکنید، من نمیدونم این چه اشکال داره، از صداتون خوب نمیاد.
الان بهتره؟
لطفا همین جوری ادامه بدید. ممنون.
بله، دارویی هست به اسم وایزنز.
خب.
که داریم اونو بهش میدیم که بتونه امسال بکشه که های سکولش رو تموم کنه.
چند ساله که این دارو رو میخوره؟
این دارو رو الان 2 ساله.
خب این که بس الان هم که فرمودید 17 سالشه، درسته؟
بله.
خب بعد از 6 7 سالگی میخورده، 10 سال بعد میخورده.
خب
گفتن احتیاج نیست. آخه این چه جور دکترایی بودن که تشخیصشون درسته؟ ولی اگر ADHD که ADHD از سن 4 سالگی هم پیداست، ما 6 سالگی قطعیش میکنیم. ببینید عزیز، اون یه آسیب مغزی، یه اندازه گیریه. وقتی یه کسی ADHD داره داره، اگه ندارم نداره. اگر داره که پیدا میشده. یعنی ببینید، من اشکالم در اینه که یه خبری است در این ماجرا که حالا مثلا یا نگاه شماست یا نگاه همسرتونه یا هر چیزی از این قبیل. حالا به من بفرمایید که چند روزه از نظر ورزشی، از نظر قدرت بدنی، چند روزه در جهت موارد از این قبیل خوبه اگر هست؟
لحاظ ورزشی خیلی تو برنامه ورزش بوده، بسکتبال بازی میکرده، ساکر بازی میکرده، ولی امسال هیچ کدومو انجام نمیده. توی مدرسه که کلاس دارن شرکت میکنه، تو مدرسه ورزششو میکنه، ولی غیر از اون چیزی من نمیبینم، بیشتر بخواد پای کامپیوتر بشینه و برنامه های پرواز داشته باشه روی کامپیوتر و همین هست.
متاسفانه منیک دیپرشن. این اول. حالا شما چرا مخالفید با رفتن مارین؟ میدونین چرا؟ اولا اونجا میزنش رو ارزیابی، تکلیفش روشن میشه، دکترای خوبی هم داره. پس اولین کار. دومی که اگر ADHD داره معالجش میکنن، داروش میدن، درست میشه. اگه منیک دیپرشنه یا قبولش نمیکنن یا بیرونش میکنن یا ممکنه معالجش کنن. شما برای چی مخالفید؟
به خاطر اینکه دکتر این خیال داره که خلبان بشه.
اوکی.
و صحبت از مدارس دیگه میکرد که بره برای خلبانی. الان میبینم صحبت ها عوض شده و من میبینم این پتانسیل این بچه خیلی زیاده.
اصلا دنبال پتانسیل نرید، قربونتون برم الهی، شما با همین حرفا خودتون رو گول زدید. این بچه پتانسیل اگرم هست یه ماشینیست بدون ترمز و فرمون. فایدهش چیه؟ سرعتش زیاده؟ نه شما یه دنیای
من اوکی کنم که
من مثلا حرفم اینه، برای که نه شما بعض من توجه کردی، فرزند شما یا ADHD داره که بعید میدونم، حتی اونم ممکنه باشه، ولی حالتی که داره منیک دیپرشن، از نظر من معلومه منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی رو با هم رفتن یه جایی مثل مارین سه تا احتمال داره. احتمال اول اینی که هر کدوم از اینا باشه معالجش میکنن. احتمال دوم اینی که از اول راهش نمیدن چون آزمایشاشون رو میکنن. احتمال سوم اینی که میره بعد از 6 ماه یک سال این رابطه تموم میشه، بعدم یه محیطی است که به هر حال نوع دیگری باش برخورد میکنن، برای که به هر حال کار سختی دارن. ای بسا اصلا براش هم خوب باشه، نه اینکه میمونه اونجا. من حتی 5% هم احتمال نمیدم ایشون اونجا بمونه، ولی هم طوری نمیشه. تجربه است، یه سالم رفته اونجا. شما که الان به خاطر اینکه دیپلم بگیره باید بهش دارو بدی، برای چی میخواد از توش میخواد چی در بیاری؟ مثلا فرض کنین بذار اصلا شما تصمیم براش بگیرید عزیز، شما میخواد چی کارش کنید؟ بهش بگید شما فرض کنین برای اون تصمیم بگیرید، صبح که بلند میشید دیپلمش گرفت، میخواد چی کار کنید بعدش؟ بره کالج که کالج برو نیست.
بله الان دکتر باهاش صحبت کردم، میگه کالج رو میرم. گفتیم برو کالج که بچلر دیگری بگیر، بعد هر کاری که خواستی بکنی بکن.
بنابراین اینشون در 2 سال کالج به نظر من تا 5 سال دیگه 7 سال دیگه هم میمونه. آخه عزیز شما چیزی که میگید عملی و شدنی نیست. به نظر من اصلا نگاهتون واقع بیان. شما یه فرضی دارید که پسر من پسر خوبیه که حتما هست و ضمناً استعداد و قابلیت داره که حتما داره، ولی شما متوجه بیماریش نیستی. شما یه اتومبیل دارید که بنزین نداره، میگید 100,000 دلار هم پول دادم، ماشین 1,000 دلاری داره میره، من با 100,000 دلار چرا ماشینم نره؟ پاسخ روشن، این بنزین نداره، پیش ارتباطی نداره به قیمت.
دکتر من با دکترش که صحبت کردم خودم گفتم شاید منیک دیپرشن داشته باشه، به من میگن یکی از علائم منیک دیپرشن اینه که 2 هفته تو اتاقش بمونه، تکون نخوره و نخواد از خونه بیاد بیرون.
باید روانشناس روانپزشک این حرف رو میزنه، حالش خوب نیست. این که به من برگردم بگن علائم افسردگی باید 2 هفته در یک بار باشه تا تشخیص افسردگی بشه، حرف درستیه، ولی این خیلی متفاوته با اینکه باید در خانه بمونه بیرونه.
برای همین دوست من میخوام ببینم شما چی پیشنهاد میدید.
من پیشنهادم این است که خیلی ساده عزیز، یک سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل از یه مرکز، نه یه روانشناس و روانپزشک، یه مرکز علمی، نمیدونم کدام شهر هستید، همه جا هست عزیز، یه ارزیابی کامل. بعدم گفتم چون توی مارین احتمال داره این کارو بکنن، چون اونا نمیخوان یارو به هر خرج کنن بعد طرف رو نداشته باشن، اونا این کار میکنن، ولی اگر حاضر بشه و بره ارزیابی کامل بشه کاملا میشه فهمید چه خبره. یعنی حتی ای حالشو بگه، حتی اگر براش راحت داره میتونه رو برنامه فرید بیاد روزای جمعه ساعت 12 تا 2 یا روزای شنبه ساعت 8 تا 9 به زبان انگلیسی با فرید صحبت کنه، فرید تشخیصشو میده، جوابش هم بهش میده با زبان انگلیسی هم هست، راحت و آسان است. بذار ببین چی میگه عزیز. شما فقط یه هدف داشته باشید، 99% نیرو و توجهتون رو این بگذارید که من میخوام ببینم فرزندم خوبه و خاطرم آسوده بشه سالمه، اگرم مشکلی داره مشکلش چیه. همین، اصلا به دنبال درس و آینده و استعداد و مارینو نمیدونم اینا نرید، اصلا اونا الان موضوع شما نیست عزیز. اصلا من جای شما باشم فقط نیرو روی اون میگذارم.
شما فکر میکنید من پیش یه نورولوژیست؟
اصلا من حرفی نزدم. مرزم این بود که یک مؤسسه که چند تا دکترن، اصلا با کار یه روانشناس و یه روانپزشک و اینا هیچ حل نمیشه. برای که میدونم چه خبر است. بهترین شما نمیدونم کدوم شهری. اگر اشکال نره بگید کدوم شهر.
سندیگو هست.
بسیار خوب. شما سندیگو، اونجا یو سی سندیگو، مرکز روانشناسی و روانپزشکیشون یکی از بهترین هاست. میبرید اونجا برای ارزیابی دانشگاه این کارو بکنه. یو سی اس دی. برای اونا این کار رو بکنن و ببینید چه عذاب در میاد. اون جواب شماست عزیز. و اصلا خودتون بخواید درگیر نکنید، بشه میگید پسرم بذار خاطر من تو آزمایش، مثل آدمی که بره فشار خونش میگیره یا میخواد بره خونش آزمایش بکنه، بذار آزمایش بکنیم چی در میاد. اگه نباشید همه اون خوشحال و شاد هستیم و بعد میشه مشکل حل کرد. ولی من مطمئن هستم تشخیص قدم اول اصلی و نهایی شما باید بشه. خارج از اونم عمل نکنید، خودتون هم نگران این کارا نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از مالت. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و mraccidents.com.
Lady in Red. Krista Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands that almost smells his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
روزتون بخیر.
روز بخیر. بفرمایید.
من جناب دکتر یه موضوع رو اول میخوام از شما سوال کنم و این رو برای من شرح بدین و بعدش من داستان زندگیم خیلی زیاد و طولانی و عجیب غریبه. من حامله بودم، خیلی ناراحتی تو زندگیم داشتم، بچه دومم رو نمیدونستم. هر حال از بس که ناراحت میشدم و گریه میکردم روی شکمم و این رو بخلا شرایطی که داشتم برام مشکل بود که این بچه رو داشته باشم، نه از نظر شوهرم، از نظر خانواده شوهرم. بعد با مشت روی شکمم میکوبیدم و گریه میکردم که کاش این بچه از بین بره، و ولی بچه به دنیا اومد، بچه لاغر و کوچولویی بودش، سالم هم بود از ظاهر.
وزنش چقدر بود؟
وزنش من با این چیزی که دارم صحبت میکنم از 54 سال پیش دارم میگم، وزنش خوب بود.
okay.
که مامایی که من آورده بود اصلاً من در خونه مجبور بودم زایمان کنم به خاطر که فامیل شوهرم و شوهرم میخواستن که من بیمارستان نرم. اون گفت بچه خوبه، همه چی خوبه، ولی من این غم بزرگ رو همینطور همیشه با خودم میکشیدم و کشیدم تا به حال.
چرا عزیز شما نصب کنید، یه خانمی بودید در شرایط بد، در وضعیت بد، میدونستید بچه به شما آسیب میزنه، به خودش هم آسیب میزنه، بنابراین دلتون میخواسته نداشته باشید، بیش از اینم بلد نبودید، کار حتما بد و غلطی کردید به خاطر آنچه شده، ولی این بچه‌ای که هم اکنون هست رو که نمیخواستید از بین برید، بچه نمیخواستید، این دوتا رو نبود با هم مخلوط کرد. بعدم اون زمان کردید، بعدم نه صبر کنید.
نمیدونم چی کار میکرد.
نه صبر کنید. نه صبر کنید. نه شلوغش نکنید. بعدم بچه متولد شده، اون خانومی هم که فرزند رو آورده گفته نسبتا اوکی. خب الان مشکل شما ناراحتی 50 و چند سال قبل که بی خوده، که زمانی بنده اینجوری بخوام برم یه 500 تا از این ماجرا دارم، یا الان با این مسئله در ارتباط با فرزندتون مشکل دارید که چون 54 سالشه؟
بله، من با فرزندم مشکلم این بود که من بچه‌م رو 1.5 سال پیش از دست دادم جناب دکتر.
یعنی چی؟
یعنی پسر من فوت کرد.
به چه دلیل؟
در اثر یه ایست قلبی فوت کرد. راحت قلبی هم نداشت. فقط چیزی که این منو آزار میداد، بچه من اغلب در بعد از 30 سالگی هی شروع کرده بود، گفت مامان من، یعنی به خانمش هم گفت تو گوشه من زنگ میزنم، از صدا ناراحت میشد، نمیتونه تحمل صدا رو کنه، حتی سگ اگه در خونه ایشون بود سگ هاپ هاپ میکرد، این میگفت منو عذابم میده، تحمل ندارم. و خودم از صدا همیشه ناراحت میشدم، از اینکه صدای یه دفعه بیاد من میپرم بالا جیغ میزنم که الان چی بود اینا، همیشه من یه ترسی دارم. ولی این پسر من از صداها ناراحت که مثلا دو نفر یا سه نفر بلند با هم حرف زدن این ناراحت میشد، بعد گوشش ناراحتی پیدا کرده بود تا اینکه رفت دکتر و دکتر گفت این گوشش دیگه نمیشنوه.
به چه دلیل؟ که هیچ ارتباطی به مشتای شما نداره، برای که مشت شما رو شکمتون هیچ ارتباطی با اون نداره.
نه این بخود از این بابت
آید. نه آخه ببینید شما که نه حالا نه ببینید نه نرید اون رها کنید، اون کاری که کردید غلط بوده، ولی ملامتی کردید صد برابر بدتر بود. بعدم این چرت و پرت داره، از اون گذشته فرزند شما مشکل گوش اگر داشته باید بیرفته معالجه میکرده اگر میشد، این شما رید. بعدم ایست قلبی به شما چه ارتباطی داره؟ ماجرای قلب با یه مشخصاتی و مسئله. بعدم اگر شما اینجوری شما رو شنیدم که قلبش سالم بوده، همیشه این احتمال برای همه ما هست، ماجرای ایست قلبی.
قلبش سالم بود ولی نه اونجور، مثلا همیشه عصبی میشد، خسته میشد، و در این حال یک پسر باهوشی بود، یعنی فوق‌العاده بود از لحاظ علمی و از لحاظ کارش فوق‌العاده بود، خیلی حساس بود، و من همیشه این گفتم این آسیبی که من به این رسوندم این باعث شده که این ناآرومی رو
نه ببینید
قراری رو
نه ببینید عزیز نه بذارید من یه دفعه دیگه بگم. شما اگر من بگید فرزند من این همه گیر و گرفتاری داشت، پاسخ من به شما اینه که 1% هم احتمال به اون مشتا نداشته، 99% به دلیل شرایط و رفتار بد و غلط شما و پدرش و محیط. بنابراین از نظر من موضوع روشنه. من نمیخوام بگم فرزند شما عیب و ایراد نداشته، اینگونه که شما میگید عیب و ایراد بسیار داشته، ولی این به خاطر مشت نیست، این به خاطر رفتار بد و غلطی است که وقتی که یه مادری با بچه‌اش چنین میکنه، من اصلا قبول ندارم که در یه سال اول و سه سال اول و پنج سال اول هم میدونه با بچه چیکار کنه. و به نظر میرسه که خانواده محترم شوهر شما هم که به نظر شما موجب اونا بودن و اون شوهر شما که مسئول بیشتر حتی مسئول خانواده‌اش هم هست، شما سر و سامان درستی نداشته، یه زندگی خوبی نداشت. بنابراین فرزند شما آسیبش به خاطر وقتی که در شکم شما بوده نیست، فرزند شما آسیبش به خاطر بعدش بود و بعدش هم شما میگید من مسئول و مقصرم، احتمالا اونو اصلا من رد و نفی نمی کنم، ولی بی خودی مسئله رو به دوران حاملگیتون نکشوین، ولی که موضوع اونجوریست. به من میگه در دوران حاملگی شرایط بدی داشتم، به بچم آسیب خورده حتما، ولی این عمدی نبوده. شما یه زندگی بدی داشتید، دخالت و درگیری با خانواده همسرتون داشتید، همسر شما هم به جایی که نقششو بلد باشه و ایفا کنه به خوبی عمل نکرده، همه رو آسیب زده. همسرتون که الان در قید حیات نیستن؟
بله هست.
حالا خب ایشون الان نظرش چیه؟
اون اصلا من این موضوع رو به هیچ کس تا به حال
نه من کاری ندارم، اون قسمت مشت رها کنین، اون رها کنین عزیز. شما چرا دنبال یه بهانه‌ای برای آزار خودتون میگردید؟ اون تو موضوع منتفی است. من اگر به ایشون بگم که شما چرا اون خانواده رو اونقدر دخالت دادید و چرا زندگی بدی برای خودتون و همسرتون و فرزندتون، من نمیدونم فرزندانی هستن یا نیستن، به جوری پاسخ ایشون چیه؟
پاسخ ایشون اینه که میگه من نمیدونستم، من اختیار نداشتم، چون واقعا هم اختیار از خودش نداشت، به خاطری که ایشون چند بار میخواست با کسایی میگه ازدواج کنه، مادرش اجازه نداد، همیشه میخواست انتخابی بکنه که خودش خواسته باشه همیشه. و این از نظر روحی شوهر من یک مرد برای زندگی من نبود، برای زندگی خودش بود، ولی با این وضع سعی میکرد ولی نمیتونست، شرایطی که داشت نمیتونه.
حالا نه میفهم عزیز، بذار من به شما این چیزی بگم. این شهر حالی که شما میفرمایید شهر حالی بیش از نیمی از یه مردمی است که فرض بفرمایید که 70 سال قبل 80 سال قبل متولد شدن و در یه جامعه مانند ایران بزرگ شدن و اومده. این داستان شما و این همه کمدانی و نادانی و بیماری و جنگ خانواده و فامیل و درگیر بودن پسر و دختر و ماجرای مادر شوهر و مادر زن و خواهر شوهر و اینا اینقدر عادیه که اصلا بر مبناش اون همه حرف و صحبت و حدیثه. الان چه چیزی شما را اذیت کرد؟ به من بفرمایید مرگ فرزندتون اذیتتون میکنه؟ کاملا کاملا میفهمم، به حق دارید. به شما مربوطه؟ نه. آیا باید کارهای دیگری انجام میشد؟ حتما. ولی شما که حتی مسائل عادی رو نمیرسید، من که عادی نمیتونم یا فرض کنید که یه چیزی درست کنم چطور باید بیام جراحی کنم؟ خب اونم از شما میشه انتظاری نداشت. به من میگید زندگی بدی داشتید، حتما. به من میگید خیلی کارا بد و غلط اتفاق افتاده، حتما. ولی حالا میخواید با اونا چیکار کنید عزیز؟
هیچی، تصمیم گرفتم یک کتابی بنویسم، دارم می‌نویسم. فقط چیزی که الان منو آزار میده آقای دکتر اینه که من بچه‌ام رفته و من همش این رو نه تو خواب میبینم، ولی تمام وقت بیداری ناآرومم، تمام وقت فکر میکنم من چی کار کنم با از دست دادن این بچه، من چی کار میتونم بکنم که آروم بگیرم.
هیچ کس راهی براتون نداره عزیز. روزی
من میخوام ببینم آیا روحی هست آقای دکتر؟
نه، حالا اون یه بحث دیگری است که بحث اعتقادی است. به هر حال اینو در این حد میدونیم که به نظر میرسه از نظر برخی که جهان به هر حال خالقی داره و خدایی داره و به نظر میرسه که برخی باورشون اینه که علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی ما یه جنبه روحانی وجود داره و بعضی باورشون این است که اون جنبه روحانی ما باقی میمونه و به همین دلیل است که انواع مختلف باورها و اعتقادات آمده. ولی دو تا احتمال بیشتر نیست عزیز. یکی این که خبری نیست، اگه خبری نیست برای اونم که زندگیش خوب بوده خبری نیست، اگرم خبری هست حتما از اینجا بهتره، برای که اصل تکاملی که ما در جهان میبینیم یا دگرگونی که میبینیم به نظر میرسه نباید از اینجا بدتر باشه. بنابراین پس اگر هست هست، اگه نیستم که نیست. بی خودی برای چی خودتون اذیت میکنید برای این موضوع؟
خیلی ممنون. من نمیخوام روح بچم ناراحت بشه، برای اینکه همش وقتی گریه میکنم همه میگن تو روح بچت
نه اونا متخصصی
ناآرومش
میکنی. نه به اون متخصص نه نه ببینید نه یه چیزی نه صبر کنید، این که اونها یه دفعه متخصص ارواح میشن که با اون ناراحت میشه، میخوان یه چیزی بگن و سرشون هم نمیشه، دلیلی هم برش ندارن، از سر خیرخواهیه، از سر این که شما را آروم کنید، این که شما سر خاکش میرید کمی کمی برخی از اوقات مفید، غالب اوقات نه. به جای این که شما اگر به من بگید میرم و برای یکی دو هفته انرژی پیدا میکنم و خوشبین میشم و مثبت میشم و به زندگی میپردازم برید، ولی اگر با رفتنتون تغییر پیدا نمیشه یا حالتون برای مدتی بدتر میشه، از قبلش بدتر میشه، برای چی میرید؟ به هر حال من و شما قرار کار رو درست کنیم، شما الان تمام سرزنشی که به خودتون میکنین است که چرا در گذشته کار غلط کردم، خب بازم الان شاید دارید کار غلط میکنین. اگر با این رفتن احساس و آرامش و امنیتی میکنین، حالتون خوب میشه، قبل از اینکه برید احساس خوبی دارید، وقتی برمیگردید حال بهتری دارید، لطفاً و حتماً برید، گوش به حرف اون حضرات هم ندید. اما اگر هیچ کدوم از اینا نیست برای چی میرید؟ بنابراین شما ملاک، بی خودی گوش و حرف کسی هم ندید، بی خودی هم خودتون درگیر نکنید، چون به هر حال شما زندگی خوبی نداشتید که حالا حتی بخوام یه حرف بد بزنم، این زندگی که شما داشتید و پسر داشتید همچه خوبی نبودی که حالا که تموم شد دارم اینقدر به خاطرش ناراحتی بکنم. به همجاست که حتی دیروز مگر فرماندار ایالت کالیفرنیا به نظر من به درستی آمد قبول کرد که آدم ها حق دارن که اگر درد کشنده ای دارن و راهی برای معالجه از در علمی به نظر نمیرسه که تقریبا مشخص هست، خواستن بمیرن کمکشون کنید بمیرن، رنج نکشن چون پایان خوب و خوشی هم ندارن.
این کارو میکردن؟
نه حالا نه نرید، ببینید وارد اون من این حرفا رو نمیذارم، میخوام به شما بگم که این حق رو آدما دارن، به همین جاست که برخ از اوقات این زندگی اونقدر خبری نیست. عرض من هم این است با توجه به حرفایی که شما میزنید زندگی شما و فرزندتون همچین خبری هم نبوده که حالا برای از دست رفتن شما حالا بخواید خودتون رو ناراحت تر کنید، در حالی که فرقی هم نمیکنه و فایده‌ای هم نداره. بیایید یه مقداری بیاد واقع بینانه عمل کنید، به فرموده خودتون کارایی که قبلا شده بد بوده، حالا چرا میخواید باز کار بد رو ادامه بدید؟ منم پاسخم به شما بسیار بسیار روشنه و الا تبدیل میشه به این که شما بیشتر خودتون و دیگران رو اذیت میکنید، بعدم خودتون رو مشغول کنید دیگه. همیشه هم عرض کردم اگر زندگی خیلی مهمه باید خوب زندگی کرد، کسی هم مرده باعث تعصب باید خوبه، اگر زندگی خبری نیست و هیچ هم مهم نیست که خوب و بد باشه، اونم که رفت رفته دیگه، یه جایی بد حالا آدم توش نمونم هم چه خبری نیست. یه کمی با یه کسی صحبت کنید که سرش بشه، گوش به حرف دوربریام ندید، خودتونم مشغول یه کاری بکنید که به دیگران کمک کنید، یعنی اگر شما در حدی که توان فیزیکی هنوز دارید بتونید از کسی مواظبت کنید، مراقبت کنید، یه کاری بکنید که مشغول بشه، چون بدترین کار شما بیکاریه و بدترین اعتیاد انسان خیال کردن که شما الان گرفتارش هستید. خودتون خلاص کنید.
خیال میکنم آقای دکتر ولی بیکار نیستم، چون خب. اونقدر مشغولیات دارم.
بسیار خوبه، هر چی مشغول یا اینقدر شما باید مشغول باشید که فقط بشید کار خواب، یعنی کار بکنید بخوابید. کار خواب یعنی بهترین دوای شما کار است و خواب، هرچی بیشتر مشغول باشید راحت‌تر هستید. بعدم همه ما عزیز مسئله و مشکل داریم، من نمیدونم توی تورنتو که بودم بالای تخته برای دوستان نوشتم زندگی بسیار سخت و مشکله، life is very difficult، تار و پود زندگی، درد و رنج دنیا، دنیای اختلاف، دنیای تفاوت، اینا واقعیت های سخت و تلخ زندگی است. من شما برای که از این به هر حال به نظر من نیمه جهنمی که ساختن یه ذره نیم سوخته بزنیم بیرون، حالا یه دمو بدتر میسوزیم، ولی دیگه اینقدر خودتون رو هم درگیر این حرفا نکنید، خودتون رو مشغول کنید و از این بابت خوشحالم که مشغولید، امیدوارم که توان این داشته باشید که اینقدر خودتون رو گیر بیاندازید تا گرفتار بکنید و مشغول باشید که فکر نکنید، خیال نکنید، در حقیقت کار خواب باشه، اگر چنین شدید کار درسته، اگر نه نه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم، حالا اگر موضوع مطلب دیگری بود میتونیم یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
این نهایت سپاس
خواهش
میکنم و از اینکه وقتتون به من دادیم
تمنا میکنم، لطف ما، منم خوشحال شدم با اتون صحبت، مرسی از
خدا
نگه، متشکرم. چنگ و نجمند خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری که مطالب فوق العاده خوب و آموزنده ای دارن قسمت آخر برنامه من رو دارن، شما رو به ایشون و همه رو به خدا می سپارم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کند: شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com ocshabshare.com تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با درود، شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی داشتین. خب امروز به دنبال برنامه هفته گذشته راجع به چکلیستی که برای برنامه ریزی قبل از بازنشستگی باید آماده کنید صحبت میکنم. برای دوستانی که گوش نکرده بودن یا شاید یادتون نبود یک ریویو کوچولو بکنم. ما هفته پیش راجع به این چکلیست اول شروع کردیم، راجع به که سرمایه زندگیمونو چی کار باید بکنیم. من سه قسمت براتون کردم. یک قسمتش این بود که یک مقداری باید بذاریم برای کاور کردن احتیاجای ما، برای اون درآمد بازنشستگی. یک مقداری بذاریم توی بانک دم دستمون باشه، لیکوید باشه، برای خرجای مثل ایمرجنسی و چیزایی که پیش میاد، مسافرتی میخوایم بکنین از این برنامه. و یه مقداریش هم باید بذاریم توی یک investment strategy، یه چیزی که manageable باشه از لحاظ ریسک، زیاد ریسک نکنیم ولی خب باید توی مارکت باشیم برای گروت اون اکانت که بتونه برای اینفلیشن و خرجای درمانی لانگ ترم کیر براتون باشه، که ساپورت کنه لایف استایل شما رو در زمان بازنشستگی. بعد صحبت کردیم که خب بعد اول ببینیم که چقدر احتیاج داریم برای خرجمون، بعد بیایم ببینیم که چه سورس هایی داریم برای اینکام. راجع به سوشال سکیوریتی صحبت کردیم، ممکنه پنشن داشته باشین، ممکنه رنتال اینکام داشته باشین. بعد راجع به مارکت صحبت کردیم و من یادآوری میکنم دوستان عزیزو برای اشخاصی که این خیلی خیلی مهمه، برای اینکه خیلی از دوستان اینو نمیدونن، برای دوستانی که الان بیشترین سرمایهشون در 401k هست، به خاطر این بالا رفتن و پایین رفتن استاک مارکت، یا بیشتر بگم پایین رفتن استاک مارکت امروزه، اگر دوستانی که 59.5 هستن، اینا میتونن یک مقدار زیادی از این 401k‌تون رو رول اوور کنین به یه IRA پیش خودتون یا با یه فاینانشال ادوایزر. اگر این کار رو بکنین یک مقدار زیادی دستتون باز میشه از ابزاری که میتونین استفاده کنین، برای که فقط دیزاین شده برای اینکام پلنینگ، که بتونه یک حالت ایمنی به شما بده، سیفتی بهتون بده و گارانتی کنه این درآمد شما رو تا آخر عمر خودتون و همسالتون. خب چیزایی که راجبش صحبت نکردیم، یکی همین اینفلیشن هست، تورم. ببینید دوستان عزیز، این اینفلیشن خیلی راجبش شنیدیم ولی یه چیزی که نمیتونیم لمسش کنیم، it's intangible. و به قول دولت امریکا که consumer price index indicator اینفلیشن هست، اینا اومدن غذا و فیول رو از این فرمولا در آوردن. خب اگه شما این کار رو بکنین زیاد اینفلیشنی نمیبینید، و البته این ریالستیک نیست برای اکثر دوستان، برای اینکه خب ما داریم هر روزه استفاده میکنیم از بنزین و گاز و نفت و میدونیم غذا هم که باید بخوریم، و کمانی که شما برین یک گروشری استور قیمت شیر و نان و تخم مرغ رو ببینین و میبینین که چقدر رفته بالا. حالا من براتون یه جوری دیگه اگر اکسپلین کنم، اگر شما 3% حساب بکنین اینفلیشن، خب حالا هیستوریکلی ممکنه 2% خورده بوده، ولی چون شما این 3% رو اگه استفاده کنین، یک قانونی هست بهش میگن قانون 72، rule of 72، هر درصدی رو تقسیم به 72 بکنین، جوابش میشه اون سالی که اون پول اون عدد دو برابر بشه، اون سالی که اون پولتون دو برابر میشه. حالا اگه ما برعکسش رو حساب کنیم، اگه بگیم اینفلیشن 3% هست، شما 24 سال آینده در 24 سال دیگه دو برابر خرجی که الان احتیاج دارین باید داشته باشین یا احتیاج خواهید داشت. خب این خودش خیلی فرق میکنه، و اکثر دوستان، اکثر شنوندگانی که الان دارن من گوش میکنن، من حاضرم با این که نمیشناسم بهتون شرط بندی کنم که شما 24 سال دیگه اینجا خواهین بود. برای همین ما باید برای تورم، برای اینفلیشن برنامه ریزی بکنیم. موضوع دیگه توی این چکلیست ما مالیات هست. دوستان عزیز، مالیات قراره چی بشه در این مملکت؟ حتماً میره بالا، باید بره بالا، چون ما وضعیتی شده که الان با بازنشستگی این دوستانی که ما بهشون میگیم بیبی بومرز، که خود بنده هستم و خیلی از شما شنوندگان عزیز هستین، خب این بعد یه جوری ساپورت بشه. سوشل سکیوریتی، مدیکر، اینا همه از کجا باید بیاد؟ از مالیات میاد. اگه تو سمینار من آمده باشین و انشالله که در آینده بتونین بیاین، من توی این سمینار راجع به یه 3 bucket strategy صحبت میکنم. این سه خیلی ساده ایه ولی اثر زیادی به سرمایه شما میذاره. این 3 bucket strategy اصول اصلیش اینه که ببینین شما نه همه پولتون رو یه جا بذارین که روش بی خودی تکس بدین، چون اکثر ما احتیاج به تمام پولمون در یک آن نداری. یه مقدارش رو الان احتیاج دارین، یه مقدارش رو بعدن احتیاج دارین، یه مقدارش رو شاید اصلا هیچ وقت استفاده نکنین و برسه به بازماندگانمون. حالا این 3 bucket strategy منظورش چیه؟ میگه که ببینی شما بیاین حساب کنین که اون هفته که اول برنامه زدم یا هفته پیش، بیاین ببینین که چقدر ما باید بذاریم برای ایمرجنسی، چقدر باید لیکوید دم دست من باشه. معمولا ما میگیم 6 ماه تا 1 سال خرجی ماهیانه شما. اون پول رو میذاریم توی باکتی که بهش میگیم ناو باکت، باکت الان. یعنی چی؟ یعنی اون پولی که بله افیشنت نیست، زیاد روش اینترست نمیره، تکس هم میدیم، چه استفاده بکنیم چه استفاده نکنیم، ولی اشکالی نداره چون یه مقدار خیلی کمی اونجا گذاشتیم و باید دم دستمون باشه، چاره‌ای هم نداریم. اکثر سرمایه‌مون رو بیایم بذاریم توی باکتی که من بهش میگم later bucket، باکت بعدن. اونجا چی تعلق میگیره؟ پولایی که برای آینده ما خواهد بود و این باید تکس افیشنت باشه، میتونه تکس فری باشه، میتونه تکس دیفرد باشه، یا میتونه یا یه اکاونتینگ باشه بهش بگیم تکس منیجد. یعنی که تا اون جایی که ما میتونیم مالیاتو کمتر کنیم. بعدم برای دوستانی که به سنی میرسن که یه 75 85 سال شده، کم کم میبینن که ببینین من این سرمایه زندگیمو نمیتونم با خودم ببرم، من و همسرم هیچ وقت نمیتونیم تمام این سرمایه‌مونو خرج بکنیم و به خاطر همین این قراره برسه به بچه‌ها و نوه‌ها و کسایی که عزیزانتون هستن. پس حالا چجوری ما این پول رو به حالت افیشنت برسونیم به جنریشن بعدی؟ این لیتر باکتی که بهتون گفتم، دوباره بهش برگردم، در ضمن من عکسش رو توی سمینار میکشم، یه شیر آب بهش وصل میکنم. چرا؟ برای اینکه اگه این ناو باکتمون، باکت امروزمون اگه کم شد، شیر آب رو وا میکنیم، از این پول ترانسفر میکنیم به ناو باکتمون. این نیور باکت دیگه روزیه که ما میدونیم بابا این پول قراره برسه به جنریشن بعدی، چه تکسایی باید بدیم رو اون پول و الانه که برنامه ریزی بکنیم که این سرمایه به حالت افیشنت با مینیمم تکس برسه به جنریشن بعدی. یه چیز دیگه که میخوایم دوی چکلیستمون مواظب باشیم هلث کیر کاست هست. ببینید دوستان عزیز، این لانگ ترم کیر، هلث کیر کاست، بزرگترین نگرانی دوستانی هستن که میان منو میبینن. خب چی کار میتونیم بکنیم؟ اگه انشالله شما سرمایه زیاد دارین، چند میلیون، 2-3 میلیون به بالا دارین، میتونین خودتون از خودتون نگهداری کنین. منظورم اینه که از لحاظ مالی بهش میگن سلف اینشور، یعنی شما اون مقدار زیاد، انقدر زیاد سرمایه دارین که میتونین خرج درمان هلتکیر رو بدین. ولی یه بعضی از دوستان هستن که ببینین میگن که خب ما میخوایم اینشورنس بگیریم، تو خونمون اینشورنس داریم، عمرمون اینشورنس داریم، ماشینمون اینشورنس داریم، چرا هم نیاییم اینشورنس بگیریم برای لانگ ترم کیر؟ میتونین اون کار بکنین. اکثر دوستان دوست ندارن لانگ ترم کیر اینشورنس بگیرن، برای اینکه میگن که بابا اگه من استفاده نکنم این پریمیمم، این پولی که دادم برای اینشورنس به هدر رفته. برای همین یه کانترکتی درست شده که لطفاً توجه بکنین، این خیلی چیز جالبیه. این در ماه جولای تازه در کالیفرنیا اپروف شده. اینو ما میتونیم به حالت یه حالت سی دی ریپلیسمنت هم استفاده کنیم. یه نوع اینشورنسیه، در حقیقت یه نوع لایف اینشورنسیه که شما کشتون اویلیبل هست، مینیمم الان 3% گارانتی داره، در آینده ممکنه گارانتیش عوض بشه ولی الان مینیمم 3% گارانتی داره، میتونه با ایندکس مارکت بره بالا. هیچ وقت شما نگرانی و ریسک استاک مارکت رو نخواهید داشت، هیچ وقت بر نمیگرده، پولتون 100% لیکوید خواهد بود. ولی خوبیش اینه که اگه خدای نکرده فردا اتفاقی بیفته، یه کسی یا بازماندگانتون میتونه دث بنفیت تکس فری بگیره، شاید 2 برابر اون پولی که شما سرمایه گذاری کردین همون روز اول. و در آینده یا امروز، حالا هر موقعی که باشه، انشاءالله که هیچ وقت احتیاج به لانگ ترم کر نداشته باشین، ولی در سال 70 سالگی 15% این دث بنفیت رو شما میتونین برای لانگ ترم کر استفاده کنین. 80 سالگی تقریبا میتونین 20% دث بنفیت رو تکس فری بدون مالیات برای لانگ ترم کر استفاده کنین. دوستان عزیز اگه توجه کرده باشین، ما با یه تیر 3 نشون زدیم، پس انداز دارین خیلی بهتر از سی دی، دث بنفیت داره که اگه خدای نکرده بیمه عمر داره، اگه اتفاقی بیفته تکس فری به دوستان، به بازماندگان عزیزانتون دث بنفیت تقریبا 2 برابر اون سرمایه اولیتون به بازماندگان میرسه. و سوم اینه که یه دث بنفیت، ببخشید، یه لانگ ترم کر داره که میتونین دسترسی بکنین به دث بنفیتتون برای لانگ ترم کر. این هیچ خرج پریمیم نداره، خوبیش اینه. و هر موقع که بخواید میتونید بگید من تمام پولم میخوام، کاملا لیکوید هست و دسترسی به پولتون داری. آخرین موضوع چکلیست، البته بهش میگیم لگسی پلنینگ، استیت پلنینگ. آیا شما تراست درست کردین؟ ببینین، اگر هیچ دیگه ندارین، اگر فقط یک منزل، یک دونه پراپرتی زیر اسم شما هست، بهتره که در ایالت کالیفرنیا شما لیوینگ تراست داشته باشین. اگر ندارین به ما زنگ بزنین، ما با یه تیم از دکترا و وکیلای کار میکنیم که تخصص دارن در استیت پلنینگ. موضوع دیگه‌ای که خیلی خیلی مهم هست برای دوستانی که بیشتر پزشکایی که ما باشون کار میکنیم، کسایی که خیلی مقدار زیادی در 401k و IRA دارن، من بهش میگم که این is like a tax time bomb. یعنی چی؟ یعنی که اگه خدای نکرده اتفاقی برای شما و همسرتون بیفته، بچه ها بعد یه دفعه ناگهانی تا 40 یا 50% این اکانت رو اینکام تکس بدن. خب اینا برنامه ریزی که ما برای شما میکنیم برای لگسی پلنینگ یا استیت پلنینگ. دوباره یادآوریتون میکنم دوستان عزیز، اگر سوالی دارین، اگر میخواین اینا جواب داده بشه برای شما یا برنامه ریزی بشه، به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، به شماره 877-829-9227. یادآوریتون میکنم مثل همیشه 15 نفر اولی که زنگ بزنن، ما یه فاینانشل CPR که شامل تمام این چکلیستی که براتون صحبت کردم میشه، به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. ارزش این هست $550 و ما برای 15 نفری که اول زنگ بزنن به شماره 877-829-9227 برای شما این برنامه‌ریزی رو به حالت رایگان انجام میدیم. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. انشاءالله تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3 Los Angeles. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اول کی مگو، تو هنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبرم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفته؟
949-768-0122.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه، مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان